گشتی آن کهن، یعنی همچین می سوزون که برای همیشه خشک بشه. گر ترش روی است آن دی مشفق است، سیف خندان است اما محرق است. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی زشش. میگه که دیما یعنی زمستان، ترش روی دیگه یعنی خیلی باعث خوشحالی نمیشه. زمستان عبوسه، گرفته است دیگه. الان همین روزا آسمون رو نگاه کنید، همش خاکستری و ابریه. گر ترش روی است آن دی مشفق است، میگه درسته که اخموه، آسمون گرفته است، اما مهربونه ها. این از روی شفقتشه که این ترش روی رو میکنه. تو گول تابستون رو نخور. سیف با ساد یعنی تابستان، سیف خندان است. بله تابستون عکس زمستونه، تابستون به تو میخنده، اما اون آتیشه ها، اون محرقه، اون سوزنده است برخلاف زمستان. حالا زمستان علامت قبضه، تابستان علامت بسته. میگه هر قبضی مقدمه یه بسته. تو عاقل باش، موقعی که قبض میاد پیش میاد، موقعی که گرفتاری پیش میاد، موقعی که گرفتگی پیش میاد، موقعی که اون دراب رود بسته میشه، چون که قبض آید تو در وی بست بین. تو در هر قبضی یه بستی ببین. انما العسر یسرا، با هر سختی یک آسانی هست. چون که قبض آید تو در وی بست بین. تازه باش و چین میفکن در جبین. گشاد رو باش، خندان باش، به پیشونید چین نینداز. آدم موقع ناراحتی و عصبانیت و دلگیری چین به پیشانی خودش میاندازه. این شعر رو که خوندم یاد یه خاطره افتادم. 1352 یعنی 45 سال پیش اول بار رفته بودم به هند. تو خیابون در یک میدانی یه مرد حدوداً 60 ساله‌ای سبزی فروش بود. این تا دید ما ایرانی هستیم و فارسی صحبت میکنیم یک بیت شعر خوند. من همون موقع حفظ شدم، هنوز تو ذهنمه. الان که اینو خوندم یاد اون یک بیت شعر افتادم که نمیدونم از کدوم شاعر هندیه و این پیرمرد هندی در دهلی اینو بلد بود. گفتش که میفکن وقت غم چین بر جبین، ای دل کیف است از کریمان در به روی میهمان بستن. که درد و غم مهمانه، آدم کریم که در رو به روی مهمان نمیبنده. تو چرا وقتی که درد و غم به سراغ میان ابرو در هم میکشی و چین بر جبین میاندازی؟ نکن این کار رو. این عین همین حرف مولاناست. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. حافظم این تشبیه رو به کار میبره، میگه خلاصه گره گشا باش، مثل غنچه نباش که بسته است، مثل گل باش که باز باشی و بست داشته باشی. چون که قبض آید تو در وی بس بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. میگه خنده کار بچه هاست، عاقلا خیلی همچین همیشه شنگول نیستن. کودکان خندان و دانایان ترش، آدمای خردمند اینا قصه دارند. غم جگر را باشد و شادی ز شش. لابد در طب قدیم رابطه بین احوالات روحی و جسمی رو اینجوری تفسیر میکردن که شادی جاش در ریه است، غم جاش در کبده، که مولانا میگه غم جگر را باشد و شادی ز شش، یعنی فرح و خوشحالی جاش تو سینه است، اما غصه و غم جاش توی جگره. خب در ادبیات ما هم همیشه غم رو جاش تو جگر میدونن دیگه، جاش اونجاست. غم جگر را باشد و شادی ز شش. بعد اینجا بد نیست که ما یک اشاره‌ای هم به نهج البلاغه بکنیم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در یک عبارتی از کلمات قصار در چاپ شهیدی سخن کوتاه شماره 333، در بعضی ها ممکنه یکی دوتا شماره پس و پیش باشه، فی صفت المؤمن می فرماید المؤمنو بشروهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. مؤمن صورتش خندانه اما اندوهش در دلشه. واقعا همینطوره، یعنی آدمای دانای مؤمن رو شما ببینید ظاهرشون گرفته نیست، اما ناراحتیشون رو در دل پنهان میکنن. المؤمنو بشروهو یعنی بشارت و شادیش، فی وجهه و حزنهو فی قلبه، حزنش در دلشه. بد نیست حالا که این عبارت رو از نهج البلاغه خوندیم درباره صفات مؤمن، بقیه این صفات مؤمن رو هم بخونیم. حضرت می‌فرماید مؤمن اوسع شیء صدرا، یعنی سینش در نهایت گشودگیه، یعنی شرح صدرش فوق العاده است. اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا. اما وقتی صحبت نفسانیت خودشه، صحبت خودشه، خودش رو از همه خارتر میبینه. یک ره رفعه، دشمن برتری جوییه، یعنی هیچ از برتری جویی خوشش نمیاد، اینکه دیگران ستایشش بکنن و هی بخواد خودش رو برتر از دیگران ببینه. مؤمن این حالت درش نیست. ببینید این کراهت داشتن از رفعت، کراهت داشتن از خود بزرگ بینی، این دقیقاً آیه قرآنه. آیه 83 سوره قصص می‌فرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. این آیه خیلی آموزنده است. خدا می‌فرماید که ما این آخرت رو، این بهشت رو برای اون کسانی خلق کردیم که تو این دنیا دنبال دو چیز نباشن، یکی دنبال علو، یکی دنبال فساد. این که بخوان خودشون رو بالاتر از بقیه بندگان خدا فرض کنن، خودشون رو برتر بدانن. ببینید یعنی خدا صریح در این آیه میگه بوی بهشت، بوی بهشت به مشام کسی که در این دنیا خودش رو بخواد برتر از دیگران ببیند و بداند نمیرسه. همینطور کسی که بخواد در زندگی مردم، در طبیعت، در زندگی مردم فساد ایجاد بکنه. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. و ذیل این آیه در مجمع البیان مرحوم طبرسی یک حدیثی از امیرالمومنین نقل شده. حضرت فرمودن که اگر یک کسی، حالا خوب دقت کنید، همین امیرالمومنین که اینجا میگه مؤمن یک ره و رفعه، از رفعت خوشش نمیاد، در ذیل این آیه این حدیث رو آوردن از حضرت علی که فرموده اگر یک کسی بند کفششو یه قدری درازتر بکنه، مثلا نیم وجب، یه وجب بند کفششو، دیگه از بند کفش که چیزی پیش پا افتاده تر نی، اگه یه کسی بند کفششو یه قدری دراز بکنه با این نیت که این وسیله تفاخر او بشه و این وسیله بشه که من از بقیه بهترم و برترم، این وارد بهش نمیشه. حالا ببینید تکلیف ماها چی میشه دیگه. ببینید این اسلام و ایمان چه جور آدمی میخواد تربیت بکنه. امیرالمومنین میفرماید یک ره و رفعه و یشنع و سمعه. میفرماید مؤمن از این که هی مدحشو بگن و تعریفشو بکنن بدش میاد. طویل غمه، یعنی اندوهش طولانی است. بعید همه، همتش بلنده اما دور پروازه، آینده نگره. کثیر صمته، سکوتش زیاده، خدا به ما رحم کنه. کثیر صمته، مؤمن بیشتر خاموشه تا اینکه حرف بزنه. مشغول وقته، وقتش پره، وقتش پره. شکور صبور مغمور به فکرته، شکرگزار شکیباست، فرو رفته در دریای فکر، مغمور به فکرته. زنین به خلته، یعنی خیلی اصرار داره که مشکلات خودشو برای دیگران بیان نکنه، نیاز خودشو برای دیگران نگه، به دوستاش نگه، زنت داره در این که سفره دلشو وا کنه. سهل الخلیقه، یعنی خیلی خلق و خوش، همواره، راحته. لین الاریکه، یعنی خیلی آدم ملایمیه، نرمیه. نفسه اسلب و من السلد و هو ازل من العبد، یعنی یه جاهایی از یک غلام زرخرید، از یه بنده فروتنتره، یه جاهایی هم از فولاد سختتر. در درون، در درون، در اون عمق وجود، نفسه اسلب من السلد، این سلد با سالید هم معناست، اس او ال آی دی، یعنی خیلی سالیده، خیلی محکمه، خیلی توپره، نفسش اینجوریه. و هو ازل من العبد، اما در جای لازمم همینطور. خود امیرالمومنین همینجور بود دیگه، وقتی میرفت میدید که اون زن تو خونه نشسته، شوهرش رفته جبهه، حالا نیست یا کشته شده، اونجا واسه اون زن نان میپخت توی تنور، اونجا ازل من العبد بود. اونجایی هم که باید پای حق وایسه، اسلب و من السلب بود. اینا صفات مؤمنه. مولانا هم اینجا خلاصه راجب حزن و غم میگفت، ما یه خود دور افتادیم. بعد این نهج البلاغه 83 آیه 83 سوره قصص، کلمه قصیره، سخن کوتاه، شماره 333. منتها در همه نهج البلاغه ها یک شماره نداره، اما همین اطراف این شماره جستجو کنید.
آتش است این بانگ نای و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا برمیگردیم. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. چشم کودک همچو خر در آخر است، چشم عاقل در حساب آخر است. او در آخر چرب میبیند علف، وین ز قصاب آخرش بیند تلف. آن علف تلخ است که این قصاب داد، بهر لحم ما ترازوی نهاد. میگوید که بچه و آدمای بچه صفت، اینا مثل چارپایی هستن در آخر، چشمشون به علف که میفته خوشحال میشن و میفتن به خوردن. اما عاقل آخر کار رو میبینه. چشم کودک همچو خر در آخر است، چشم عاقل در حساب آخر است. آخر چیه؟ حالا کودک رو میگه یا خر رو میگه؟ میگه او در آخر چرب میبیند علف. میگه عجب علف چرب و نرمی ریختن جلوی من، خوشحال میشه. اما عاقل چی میبینه؟ عاقل تو فکر اینه که این رو قصاب ریخته تا این زودتر چاق بشه سرش رو ببره. وین یعنی عاقل ز قصاب آخرش بیند تلف. اون عاقل عاقبت کار اینو ببینه که الان داره به خوشحالی میخوره، این برای اینه که قصاب آخر بیاد سرشو ببره. آن علف تلخ است که این قصاب داد. درسته که زیر دندونش شیرین میاد، ولی این علفی که این قصاب به این گوسفند میده تا اینو سرشو ببره، این واقعا تلخه. بهر لحم ما ترازو این نهاد، اون یه ترازو دستش گرفته، دائم تو فکر اینه که گوشت این که زیادتر بشه که سرشو ببره. روز حکمت خور علف، کان را خدا بی غرض داده است از محض عطا. فهم نان کردی نه حکمت، ای رهی زان چه حق گفتد کلوم رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلوگیرت نباشد عاقبت. میگه میخوای یه چیزی بخوری، علف هم میخوای بخوری، علف حکمت بخور. برو از حکمت خدا تغذیه کن، چون خدا اگر تو رو با حکمت روزی بده، خدا مثل قصاب نیست که روزی میده برای اینکه سر تو ببره. بی غرض داده است از محض عطا، خدا با عطای محض روزی میده بدون غرض. محض عطا یعنی عطای محض، این همینه. میگه محض خاطر شما، یعنی خاطر محض شما، یعنی فقط برای خاطر شما، دیگه برای هیچی. محض عطاست اون روزی که خدا میده، هیچ غرض نفع خودشو نداره. گفت من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این همینه. فهم نان کردی نه حکمت، ای رهی زان چه حق گفتد کلوم رزقهی. خدا گفت کلوم رزقه، خدا گفته از رزق خدا بخورید، درست؟ تو این عبارت رو شنیدی کلومن رزقه، ولی فکر کردی که این رزق خدا فقط نانه، همش رفتید دنبال شکم. وقتی خدا گفت کلوا من رزقهی، از رزق خدا بخورید، تو این رزق رو تفسیر کردی به نان و گوشت و کره و عسل و خورشت و کباب و اینا، گفتی رزق خدا اینه. مولانا میگه اشتباه کردی، فهم نان کردی نه حکمت. خدا که میگفت کلوا من رزقه، مقصود خدا در درجه اول این بود که از سفره حکمت خدا رزق بخور، نه فقط چشمت به آب و علف باشه. رزق حق حکمت بود در مرتبت. میگه در بالاترین درجه، در درجات بالا، مقصود از رزق خدا حکمته. در واقع مصداق اتم و اکمل و مصداق بارز رزق خدا حکمت خداست. اونجایی که میگه کلوا من رزقه، شما باید برید دنبال حکمت. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. من اینجا یه نکته خدمت شما عرض کنم. حافظ در دیوان خودش علم و فضل و خیلی چیزا رو که مایه عجب و غرور ممکنه بشه، اینا رو همه رو میکوبه. عقل و اون که به عقل خودش مینازه، اینا رو همه رو میکوبه. عقل رو در برابر عشق به چیزی نمیخره. علم و فضل هم همینطور. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین و رستی. میگه به علم و فضل دلخوشی، اصلا به معرفت دست پیدا نمی کنی. یک کلمه بخوام بهت بگم اینه که خودتو نبین تا راحت بشی. علم و فضل و عقل و همه اینا میتونه آفت باشه، اما یک حقیقت در دیوان حافظه که هیچ وقت حافظ اونو منفی نگفته و اون حکمته. شما برید در دیوان حافظ حکمت رو جستجو کنی، ببینید که اون حکمت در واقع همون گمشده مؤمن که هست، الحکمت و زالت المؤمن. شما میبینید حافظ بالاترین گوهر رو حکمت میدونه. هیچ وقت در ذم حکمت یک مصرع هم در حافظ شما پیدا نمی کنید، اما در ستایش حکمت تا بخواید حافظ شعر داره. حکیم، حکیم در نظر او همون انسان کامله. و اینجا هم مولانا ما رو به حکمت توجه میده، میگه رزق خدا حکمته. چرا وقتی خدا میگه رزق منو بخورید سراغ حکمت نمیری؟ رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلوگیرت نباشد عاقبت. میگه این روزی، روزی نیست که یه روزی تو گلود گیر کنه. این روزیایی که مادی هست بالاخره یه وقتی گلوگیرت میشه، گرفتارت میکنه، اما حکمت، اون رزق حقیقی هیچ وقت گلوگیر نخواهد بود. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. بله، اگر این دهان مادی رو ببندی، اون وقت یه دهان دیگری باز میشه که اون دهان خورنده لقمه های راز میشه. اون وقت معرفت پیدا میکنی. گر ز شیر دیو تن را وابری، در فطام او بسی نعمت خوری. ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. میگوید که اگر تن خودت رو مثل یه بچه از شیر شیطان بگیری، بچه رو از شیر میگیرن دیگه، میگه ما هم داریم از شیطان شیر میخوریم، باید ما این بچه تن رو از شیر شیطان بگیریم. گر ز شیر دیو تن را وابری، در فتام او بسی نعمت خوری، یعنی در شیر گرفتن، از شیر بریدن او، اون وقت میبینی که قطع این شیر کلی نعمت آید تو میکنه. مولانا اینجا میگه که ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. میگه من این مطلب رو خیلی بازش نکردم، خیلی نپختمش، نیم خام میخوام به شما عرضه بکنم. ترک جوش این اصطلاحی بوده در زمان مولانا، وقتی یه گوشتی رو اونقدر نمیپختن که نرم بشه، اینو میگفتن ترک جوش. ظاهرا مثلا ترکایی که مولانا باشون سر کار داشته معتقد بودن اینجور خاصیتش بیشتر و بهتره. ترک جوش یعنی نیمه پخته خام. میگه ترک جوش از شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. اگه کامل این قصه رو میخوای برو سراغ حکیم سنایی غزنوی. مولانا خیلی به سنایی توجه داشته. این شعر منسوب به مولاناست، اما واقعیت داره که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. مولانا واقعا از پی سنایی و عطار آمده. در اینجا یک ارجاعی میده به دیوان سنایی که اون ارجاع و اصل مطلب رو در دیوان سنایی انشالله به نوبت دیگری وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شب شما همراهان گرامی به خیر. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم در بخش سوم و تا ساعت 6 بامداد و تقدیم برنامه‌های گوناگون. یادآوری می‌کنم که موضوع امشب چهار باغ صفا و صمیمیت و شما دوستان در این مورد میتونید شعرها و جملات زیباتون رو هم بفرستید به دو شماره تلفن آشنا 220-485 و 220-588-20. آقای مظاهری حضور دارند در اتاق ارتباطات و آماده دریافت و ضبط صدای شما هستند که بتونیم اون رو به موقع پخش بکنیم. بنابراین تقاضا میکنم هرچه زودتر تماس بگیرید و کوتاه هم باشه که فرصت در اختیار بقیه قرار بگیره. پیامک ها را به سامانه 30558 بفرستید. از ساعت 24 این صفحه باز میشه و پیامک ها را میخونیم. و همینطور یادآوری میکنم که 30162 هم در اختیارتونه برای اینکه درباره این برنامه اظهار نظر